کننده یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
ساعت 23، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند. دعوت میکنم به بخش خبری ساعت 23 از رادیو ایران توجه فرمایید. تنین انداز شدن گلبانگ الله اکبر در آسمان ایران اسلامی. مردم ایران اسلامی در آستانه تلیعه 41 فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران امشب در شامگاه 21 بهمن امسال نیز به یاد تکبیرهای بهمن 57 نوای روحانی و دلنگیز گلبانگ الله اکبر را رأس ساعت 9 شب در آسمان کشورمان تنین انداز کردند و همزمان با آن نیز آسمان تهران، مراکز استانها و 300 شهر و روستای کشورمان نورباران و نورافشانی شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت با وجود اینکه فشار تحریم ها در بخش دفاعی بسیار بیشتر از بخش های دیگر کشور است، ولی متخصصان ما توانستند بیش از 80% تجهیزات مورد نیاز کشور را تامین کنند. سرلشکر محمد باقری هنگام بازدید از نمایشگاه دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس در تهران افسود در 40 گذشته کشورهای خارجی به نیازهای دفاعی ما پاسخ مثبت ندادند، ولی ما در سالهای آینده خودکفایی در این بخش را تکمیل خواهیم کرد. وی با اشاره به رونمایی موشک دسفول در چند روز گذشته گفت سیهونیست‌ها، آمریکایی‌ها و دستگاه‌های جاسوسی مدعی‌اند از هر برنامه ایران اطلاع دارند و جزئیات تولید موشک‌های ما را می‌دانند، ولی موشک دسفول یکی از ده‌ها پروژه‌ای بود که ناتوانی اطلاعاتی آنها را نشان داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطر نشان کرد هیچ کشوری برای دفاع از خود از دیگران اجازه نمی گیرد و توان موشکی ما هیچگاه قابل مذاکره نیست و این اروپایی ها هستند که باید به تعهدات خود عمل کنند. سرلشکر باقری گفت هدف آمریکا از ایران هراسی فروش سلاح‌های خود است. وی افزود ایران در 14 گذشته هیچگاه چشم داشتی به خاک کشورهای دیگر نداشته و نخواهد داشت. تنها هر زمان که کشورهای منطقه مورد هجوم قرار گرفته و از ما درخواست کمک کرده اند به آنها کمک مستشاری کردیم و نمونه آن تضعیف توان داعش در عراق و سوریه است. وی خاطر نشان کرد ایران به درخواست عراق و سوریه در این کشورها حضور دارد و هر وقت آنها بگویند دیگر به حضور ما نیاز ندارند این کشورها را ترک خواهیم کرد. مشروع خبرها ساعت 24.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
یک شماره روزنامه، تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم.
مروری بر طنازی‌های نورالله وثوقی.
نورالله وثوقی در سال 1319 خورشیدی در شهر رضا به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر به پایان برد و سپس وارد بازار کار شد. نورالله وثوقی از دوران نوجوانی و تحصیل در دبیرستان به شعر و شاعری، به ویژه اشعار طنز، علاقه زیادی داشت و اولین شعر خود را با نام آرزوها در سن 15 سالگی سرود.
نورالله وثوقی در سال 1342 به تهران آمد و ضمن اشتغال به کار همکاریش را با مطبوعات به ویژه مجله توفیق از همان سال 42 آغاز کرد. ستونهای مناجات و مشاعره از جمله ستونهایی بودند که مرتب به قلم نورالله وثوقی نوشته و چاپ می شد. او مدتی نیز برنامه‌های عصر جمعه رادیو اصفهان را که برنامه شاد و طنزآمیز بود می‌نوشت و اشعار و آثارش از رادیو اصفهان پخش می‌شد. نام مستعار نورالله وثوقی نیم وجبی بود. شعر لبویی سروده نورالله وثوقی را بشنوید که در شماره 44 نشریه توفیق در اول بهمن 1349 به چاپ رسیده بود.
فصل لبوس مرد لبویی لبو بیار، از آن لبوی قرمز خوش رنگ و بو بیار. تنها بساط توست که خیزد از آن بخار، آن را میان کوچه تو با های و هو بیار. شلغم بیار گر که لبویت شده تمام، آن هم اگر نبود به جایش کدو بیار.
شعر لبویی سروده نورالله وثوقی رو شنیدید که در شماره 44 نشریه توفیق در اول بهمن 1349 به چاپ رسیده بود. گفتم آی زرش، سروده نورالله وثوقی رو بشنوید.
گفت شد قند و شکر اعلام، گفتم آی زرش. گفت رستم از غم ایام، گفتم آی زرش. گفت از شادی نخوابیدم سر شب تا سحر، بردم از خاطر همه آلام، گفتم آی زرش. گفت روغن هم خریدم بعد شش ماه انتظار، چرب و چیلی گشت سر تا پام، گفتم آی زرشک. گفت از شوما و صابون هم نماندم بی نصیب، گفت از شوما و صابون هم نماندم بی نصیب، هر دو را افکندم در دام، گفتم آی زرشک. گفت تخم مرغ یک شانه خریدم روز قرب، از دکان مشهدی بیرام، گفتم آی زرشک. گفت شاطر میدهد نان مرا خارج ز صف، چون که گاهی میدم ان گفتم آی زرشک. گفت صبحانه نهار و شام را در خانه ام کردم در یکدیگر ادغام، گفتم آی زرشک. گفت دارم ماه دیگر قصد تجدید فراش، یک زن خوب و جوان میخوام، گفتم ای زرشک. گفت کرده بر علی هم کودتا خانوم، ولی کودتایش منده نافرجام، گفتم ای زرشک. گفت صاحب خانه افسوده اجاره خانه را، داده این موضوع را پیغام، گفتم ای زرشک. گفت دیگر بمب و موشک هم نیاید بر سرم، شب همه شب می کپم آرام، گفتم آی زرشک.
شعر آی زرشک سروده نورالله وثوقی از طنز پردازان نشریه توفیق رو شنیدید. دزد بازار سروده خسرو شاهانی رو بشنوید که در 8 آبان ماه 1335 به چاپ رسید.
دوش دیدم من به خواب نیمه شب بسیار دزد، پشت درب خانه دزد و بر سر دیوار دزد، دور حسخانه دزد و داخل گلخانه دزد، توی مطبخ پرز دزد و داخل انبار دزد. نصف شب آسیم سر از خانه بیرون آمدم، توی کوچه دزد دیدم تا سر بازار دزد. جانب صحرا دویدم هر کجا کردم نظر، پشت تپه دزد دیدم بر سر کهسار دزد. گله ای از میش و بز دیدم به صحرا میچرید، سبزه دزد و گله دزد و شیشک و پروار دزد. سر درون باغ کردم جملگی یاران بدیدم، گرد هم گرد آمده از مست و از هوشیار دزد. نوبهاران بود و باغی دلگشا، اما چه سود؟ باغ دزد و راغ دزد و مرغ در گفتار دزد. رفتم از بحر مداوا جانب دارالشفا، تخت دزد و رخت دزد و دکتر و بیمار دزد. بر در دکان نجاری گذشتم از قضا، چوب دزد و تخت دزد و اره و الوار دزد. داخل بازار گشتم دیدم از خرد و کلان، تاجر و دلال دزد و مفلس و بیکار دزد.
کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
شب شما بخیر. خیلی متشکرم که همچنان با این بخش از برنامه‌های شبکه رادیویی ایران همراه هستید. اجازه بدید در مجالی که دست داده خدمت شما مجدداً عرض کنم که مسیرهای راهپیمایی فردا 22 بهمن ماه که از سوی شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی مشخص شده چه مسیرهایی هست. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 3، مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 4، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 5، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان شهید آیت الله مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7، مسجد المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8، مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9، مسجد امام سجاد علیه السلام، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 11، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، میدان آزادی. و مسیر شماره 12، مسجد نظام مافی، بلوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی.
دموکراسی.
She'll discuss arms sales and oil prices with President Carter tomorrow.
So.
لبخندی امریکایی.
Mariah McLaughlin, CBS News, Washington.
سیاست کاری رؤسای جمهور آمریکا از گذشته تا حال.
لبخند امریکایی.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
پاییز سال 2008 میلادی در آمریکا جنجال‌های انتخاباتی به اوج خود رسیده بود. یک سیاه‌پوست برای اولین بار می‌خواست به کاخ سفید برود. او باراک اوباما بود. در طرف دیگر جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه بود. در نهایت باراک اوباما پیروز شد.
باراک اوباما in our view president elect of the United States of America.
Barack Obama is projected to be the next president of the United States of America.
Barack Obama, 47 years old, will become the president-elect of the United States.
باراک اوباما با 365 رای در مقابل 173 رای جان مک‌کین به عنوان 44مین رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد. اوباما در 28 ایالت و منطقه کولومبیا و جان مک‌کین در 22 ایالت پیروز شدند. شعار تغییر شعار اصلی باراک اوباما بود. رئیس جمهور جدید در 16 آبان 1387 اولین سخنرانی مهم را ایراد کرد.
To Chairman Dean and my great friend Dick Durbin, and to all my fellow citizens of this great nation, with profound gratitude and great humility.
اگر هنوز کسانی هستند که تردید دارند امریکا مکانی است که در آن همه چیز امکان پذیر است، نمی‌دانند که آیا رؤیای بنیانگذاران و پدران ما هنوز زنده است یا نه و هنوز قدرت دموکراسی ما را زیر سوال می‌برند. امشب پاسخی به آنهاست. ما به سمت تغییر امریکا پیش می‌رویم.
خیلی ها فکر می‌کردند اوباما یک تجربه متفاوت در حقوق بشر و حکمرانی آمریکا باشد، اما تجربه ثابت کرد که این گونه نیست. گروهی به باراک اوباما انتقاد کرده بودند که آنطور که باید و شاید از اسرائیل حمایت نمی‌کنند، اما او به شدت ناراحت شده و گفته بود هیچ دولتی مانند او حواسش به صهیونیست‌ها نبوده است.
حفاظت از اسرائیل مهمترین وظیفه ماست. ما همیشه بیشترین راهبرد مشترک را با اسرائیل داشته ایم.
واقعیت آن است که صهیونیست‌ها از سال 2008 و دوره اوباما اجازه یافتند سه بار به غزه حمله کنند. جنگ 22 روزه، جنگ 8 روزه و جنگ 51 روزه. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه دولت اول اوباما، با پیغام شفافی به جنگ 8 روزه به تل‌آویو رفت.
اوباما مرا با یک پیام بسیار شفاف به اسرائیل گسیل داشت. تعهد آمریکا برای تأمین امنیت اسرائیل استوار و پولادین و تغییر ناپذیر است. تشدید اوضاع در غزه تعهد ما در این خصوص را بیش از پیش ضروری تر و اجتناب ناپذیر تر می کند.
اوباما اصرار داشت در همه ی حوادث بین‌المللی جنبه صلح‌گرایانه به خود بگیرد. ظاهراً در موضوع فلسطین طرفدار دو دولت مستقل است و ادامه شهرک‌سازی‌ها را مناسب نمی‌داند. اما در عمل شهرک‌سازی‌ها افزایش یافته است. ماری جان پیر، فعال حقوق بشر:
باید بگویم نتانیاهو در سال 2010 و در جریان سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به سرزمین‌های اشغالی از طرح ساخت 1800 واحد مسکونی جدید در این شهر خبر داده بود. اسرائیل در حال حاضر در تلاش برای به جریان انداختن دوباره طرح ساخت 1500 واحد مسکونی جدید در شهرکی در محله رامات شلومو است.
اوباما هر سال برای صهیونیست‌ها چند سخنرانی داشت و رفتار خشونت‌آمیز آنها علیه مخالفانشان را تایید می‌کرد. او آبان 1394 در نشست صهیونیست‌های آمریکای شمالی گفته بود:
اگر پدر بزرگ و مادر بزرگم به اسرائیل سفر کرده بودند و خانواده‌شان را در هولوکاست از دست داده بودند و می‌شنیدم که کسی آن را انکار می‌کند، واکنش غریزی نشان می‌دادم و می‌گفتم چگونه می‌توانم با چنین کسی تعامل داشته باشم؟ من این حس شما را درک می‌کنم. But there's a lot more potential.
تقابل با ایران هم یکی از سیاست‌های دولت باراک اوباما بود. او بحران هسته‌ای را به اوج خود رساند، هم تحریم‌ها را افزایش داد و هم حمله غیر مستقیم به تأسیسات هسته‌ای ایران. دیوید سنگر، روزنامه‌نگار آمریکایی:
این ویروس محصول مشترک آمریکا و اسرائیل بود. تا اونها از این طریق یا بتونن برنامه هسته ایران را از کار بندازن یا حداقل اونو متوقف کنن.
ایران البته از حق خودش کوتاه نمی آمد. دکتر روحانی، رئیس جمهور:
اون روز که ما در پی غنی‌سازی بودیم تا در سوخت راکتور رو پای خود بایستیم، تقریبا به همه مراجعه کرد، به شرقش و به غربش. این که میگویند ایران فعالیت مخفیانه انجام داده است، دروغی بس آشکار است. اگر ما میخواستیم مخفیانه فعالیت کنیم، برای خرید سانتریفیوژها به بازارهای رسمی غرب و شرق مراجعه نمی کردیم.
اتفاق مهمی که در دوره اوباما افتاد، گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و آمریکا بود. ایران تصمیم گرفت در یک تصمیم راهبردی صداقت خود را در عرصه بین‌المللی نشان دهد. عبارت نرمش قهرمانانه در این فضا شکل گرفت:
ما مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. عیبی نداره، نرمش ها در یه جاهایی بسیار لازمه، بسیار خوبه. بفهمن که دارن چه کار میکنن، بدانن که با کی مواجهن، با کی طرفن.
مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 جدی‌تر شد. از سال 1392 تا 1395 فشردگی مذاکرات هر ماه بیشتر می‌شد.
این طبیعی هست که ما در مذاکره با زیاده‌خواهی‌ها مواجه بشیم. چیز عجیبی نیست و در مقابل اونها هم ایستادگی خواهیم کرد. قطعا باید ابزارهای تهدید و تحریم رو کنار بگذارن. این تصمیم سختی هست. باید در نحوه رفتار و تعاملشون با جهان و به خصوص با ایران به این تصمیم برسن که ابزار تحریم، ابزار تهدید رو کنار بگذارن. این دو ابزار هرگز کار نخواهد کرد. ملت ایران نه به ابزار، نه به زبان تهدید جواب میده، نه به زبان تحریم جواب میده، فقط به زبان تکریم و به زبان احترام جواب میده. باید حقوق ما تثبیت بشه.
هنوز توافق نهایی شکل نگرفته بود که دولت اوباما فشارهایش را افزایش داد. فشارهای دولت اوباما مذاکرات هسته‌ای را تا تعطیلی کامل پیش برد. ایران حاضر نبود قلدر مآبی اوباما را بپذیرد. دریادان شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی:
ما باور نداریم، یعنی قبول نمی‌کنیم به هیچ عنوان که یک صنعت هسته‌ای کاریکاتوری نمایشی یا یک صنعت هسته‌ای با حیات نباتی داشته باشیم.
ایران بالاخره بعد از ماها گفتگو توانست با گروه 5 به علاوه 1 به تفاهم برسد و برجام تصویب شود. دکتر ظریف، وزیر امور خارجه:
روزی که توافق اجرایی بشه، نه روزی که توافق امضا بشه، روزی که توافق اجرایی بشه که یک فاصله ای برای اقدامات مقدماتی خواهد بود، کلیه تحریم های اقتصادی و مالی لغو خواهد شد.
ایران داشت با شرکت‌های بزرگ دنیا رابطه جدید برقرار می‌کرد، اما سر و کله دولت اوباما با دلخوری پیدا شد. دکتر بروجردی، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس، روایت جالبی دارد:
آمریکایی‌ها به نظر من احساس می‌کنند که چون رابطه رسمی با ایران ندارند و چون سهمی در بازار ایران در شرایط پسابرجام برای اونها تعریف شده نیست، سعی می‌کنند بازی رو به هم بزنند. این طبیعت آمریکاست. مثلا در توافقی که برای خرید هواپیمای ایرباس صورت گرفت، اونها اونقدر فشار آوردن که ایرباس عمل نکنه تا اینکه با بوئینگ هم یه توافقی حاصل بشود، اون وقت مشکل ایرباس هم حل بشود. این سیاستی که آمریکایی‌ها دنبال میکنن هم این نکته است، هم زیاده خواهی های آمریکایی ها و هم تحریم هایی که در واقع برخلاف روح برجام هست.
ایران به تعهدات خود در زمینه برجام عمل کرده بود. این را چندین بار مسئولین کشور ما تکرار کردند. حتی اوباما هم در نشست خود این مسئله را قبول کرده بود.
بخشی از چالش پیش روی آنها اینه که شرکت‌های خارجی مدت‌ها با ایران داد و ستد نداشتند و باید مطمئن شوند که توافق پایدار می‌ماند. یکی از وظایف وزیر خزانه‌داری آمریکا و همتایان او در گروه 5 به علاوه 1 و دیگر کشورها شفاف‌سازی است. آنها باید این مسئله را برای شرکت‌ها و تجار روشن کنند که اجازه چه نوع داد و ستدهایی دارند. این روند طول می‌کشه و چندین ماه زمان لازمه تا شرکت‌ها مطمئن شوند که در صورت داد و ستد با ایران خطری متوجه آنها نخواهد بود.
اوباما سعی کرد حرفهای خوبی بزند و بگوید ایران به تعهداتش عمل کرده است، اما این رئیس جمهور که دیگر سیاستمدار کهنه‌کاری هم حساب می‌شد، بار دیگر توپ را در زمین ایران انداخت. اوباما سعی کرد با زبان ملایم توان دفاعی ما را زیر سوال ببرد.
ایران تا کنون متن توافق را دنبال کرده، اما روح توافق می‌طلبد که ایران همچنین این سیگنال را به جامعه جهانی و شرکت‌ها بدهد که از برخی اقدامات تحریک‌آمیز که تاجران و سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد پرهیز کند. وقتی آنها موشک‌های پرتاب می‌کنند که روی آنها شعار نابودی اسرائیل حک شده، شرکت‌ها و تاجران عصبی می‌شوند. اگر ایران به ارسال موشک برای حزب الله ادامه دهد، سرمایه گذاران عصبی می شوند.
سال 1395 به پایان نرسیده بود که اوباما کاخ سفید را ترک کرد. او وقتی می رفت خود را موفق تصور می کرد، اما خیلی ها گفتند در دوره او آمریکا به سمت افول رفت. اوباما برای 8 سال تلاش کرد قدرت ایران را کاهش دهد، اما اعتراف‌های رئیس بعدی یعنی ترامپ نشان داد که ایران در 8 ساله دوره اوباما با همه فشارها قدرت برتر خاورمیانه هم شد.
انقلاب متعلق به همه ایرانیان است و در یوم الله 22 بهمن همه